الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله‌ای که مرحوم محقق رضوان الله علیه مطرح کردن این بود که مستأجر می تواند عین مستأجر را به دیگری اجاره بدهد. اگر این فرع توسعه داشت، اونجا که اجیر کاری را قبول کرده است می تواند به اجیر دیگر اجاره بدهد. ولی اصل فرع در مداری است که مباشرت شرط نشده باشد، خواه در استیفاء منافع، خواه در اعمال عمل. اونجا که عین مستأجری را مستأجر اجاره کرده است به شرط مباشرت در استیفاء منفعت، روشن است که حق اجاره به دیگری را ندارد. یا اونجایی که اجیر عهده‌دار عمل شد بالمباشره، مشخص است که حق واگذاری این مورد اجاره را به غیر ندارد. این خارج از بحث است. پس محور بحث جایی است که اصل منفعت را مستأجر به اجاره اولا مالک شده باشد، یا اصل عمل را اجیر به اجاره اولا تعهد کرده باشد که مباشرت به هیچ وجه شرط نشده باشد. آیا در این فرض اجاره مستأجر عین مستأجر را یا اجاره موجر مورد عمل را به اجیر دیگر جایز است یا نه؟ نوع مباحثشون درباره اجاره عین مستأجر است. پس فرض در جایی است که اصل المنفعه را مستأجر مالک شده است، استیفایش با مباشرت شرط نشده. آیا ببینیم در اینجا اجاره مستأجر نسبت به مستأجر ثانی جایز است یا نه؟ و تنها چیزی که توهم می شود برای منع این اجاره ثانی ملکیت عین است. اگر موجر شرط صحت اجاره آن است که موجر مالک عین باشد، در این گونه از موارد چون موجر مالک عین نیست حق اجاره ندارد. ولی اگر در اجاره مالکیت عین شرط نباشد، موجر می تواند. در اینجا قبل از ورود فروعات بعدی یک بحث بر نطاق قاعده است، یک بحث بر نطاق نصوص. امر اول این است که مقتضای قاعده چیست؟ امر دوم آن است که مستفاد نصوص خاصه چیست؟ امر اول که تحلیل قاعده است، نتیجهش این است که در حقیقت اجاره جز مالکیت منفعت چیزی شرط نیست. بیع است که در حقیقت او مالکیت عین دخیل است، ولی چون محور بیع نقل عین است، ولی در مدار اجاره که محورش نقل منفعت است و تملیک منفعت است به عوض، جز مالکیت منفعت چیزی دخیل نیست. و فرضم این است که مستأجر با اجاره اولا مالک منفعت شده است و شرط مباشرتی در استیفا هم که مطرح نیست. پس شرط حاصل است، مانع مفقود. مالکیت عین دخیل نیست، مالکیت منفعت دخیل است، زیرا اجاره تملیک منفعت است. موجر باید چیزی را که تملیک می کند مالک باشد. در این جهت فرقی ندارد کسی که حق اجاره دارد یا بالاصاله است، یا بالوکالت و نیابت است، یا بالوصایه است، یا بالولایه است. قسمی چهار پنجم این بود که بالفضولی باشد. یه وقت از کسی اصیل است، مثل که مالک منفعت است و منفعت را به دیگری واگذار میکند به عوض. یه وقت از مالک منفعت نیست، وکیل است از مالک منفعت. یه وقت از وصی است از طرف او. یه وقت از متولی است و یا والی است یا ولی است به حکومت مانند آن. یه وقت از بالفضولی این کار را انجام میدهد، ولی فضولی از طرف کسی که اون شخص مالک منفعت است. در اینجا که مستأجر به اجاره ثانیه منفعت را واگذار می کند، بالاصاله است، نه بالوکاله البته و نیابه است، نه بالوصایه است، نه بالولایه است، نه بالفضولی است، بالاصاله است، زیرا مالک منفعت است و همین مملوک خود را به دیگری در مقابل عوض تملیک می کند. گاهی انسان مالک عین هست، گاهی مالک عین نیست، مالک منفعت هست. اون مالکیت منفعت گاهی از راه اجاره نصیب برای حاصل شد، گاهی از راه وصایت نصیب شد، گاهی از راه وقف نصیب شد، که این وصایت و وقفی که در این مورد است غیر از اون بالوصایه یا بالولایه علی الوقف بود که در بخش اول یاد شد. مثل اینکه کسی هنگام موت وصیت کرد که منافع این عین را بدید به فلان شخص. اون موساله مالک عین نیست ولی مالک منفعت است. همون موساله میتواند منفعت این عین را به غیر اجاره بدهد. موساله است، وصی نیست، که در اون توصیه اول گفته میشد اما بالاصاله او بالوصایه، اون مال آن است که عاقد و موجر وصی باشد. در این قسمت سخن از وصایت نیست، او وصی نیست، او موساله است، منفعت را مالک است و همین منفعت مملوکه را در مقابل عوض تملیک میکند، میشه اجاره. پس در همه موارد برابر قاعده اولیه راه برای صحت اجاره باز است. حالا نصوص خاصه تأیید میکند یا نه، مطلب آخر که در بحث نص باید بیاید. یه سلسله شرایطی است مربوط به مطلق اجاره، اون مانع در باب نیست. مثلا اگر کسی دابه را یا وسیله نقلیه را کرایه کرده است یا اجاره کرده است که سوار بشود، منفعت رکوبی را مالک شده است، نه منفعت باربری را. نمیتواند این مرکوبی را، حالا یا دابه است یا اتومبیل است، به دیگری کرایه یا اجاره بدهد برای حمل بار. این یک چیزی اختصاصی نسبت به مقام نیست، این زیر پوشش اصل کلی است. اصل کلی آن است که موجر باید مالک منفعت باشد. اگر کسی متاعی را، دابه‌ای را یا وسیله نقلیه‌ای را اجاره یا کرایه کرده است برای رکوب نه برای حمل و اعم از حمل و رکوب، این مالک منفعت حمل نیست، مالک منفعت رکوب است. اگر گفته شد در اینجا مستأجر حق اجاره ثانیه ندارد، نه برای اینکه چون مستأجر است نمیتواند اجاره بدهد، برای اینکه مالک منفعت نیست. و بالعکس اگر کسی مالک منفعت حمل بود نه مالک منفعت رکوب، این نمیتواند به مستأجر دیگر اجاره یا کرایه بدهد برای سوار شدن. این خصیصه مقام نیست، زیر پوشش اصل کلی است. یا اینکه اونی که مرحوم صاحب جواهر و امثال زوجا بهش اشاره کردن، این هم دخیلی در مقام نیست، یه تنبه خوبیست. و اون اینه که اگر صاحب دابه این دابه را به مستأجر کرایه داده است که مستأجر خودش سوار بشود، استفاده رکوبی کند، حالا یا خودش یا غیر خودش، این نمیتواند کسی که از او سنگین تر و وزین تر است به او کرایه بدهد. به اخف یا مساوی میتواند ولی به اصغر نمیتواند. این نه برای آن است که چون مستأجر است نمیتواند به دیگری که اصغر است و وزین سنگین تر است کرایه بدهد، بل برای اینکه اون مقدار زائد از استیفاء منافع ملک اونی است، مالک اون منفعت نشده. این فقط میتواند به منفعت رکوبی در حد متوسط را استیفا کند، زائد بر اون نمیتواند. ولی اگر مطلق منفعت این وسیله نقدی را مالک شد، می تواند به دیگری اجاره بدهد یا کرایه بدهد، خواه دیگری اخف باشد، خواه مساوی، خواه اثقل. البته اگر به حد تعدی یا تفریط برسد مجاز نیست، اونم باز اختصاص مقام ندارد. بله؟ اطلاق هم باشد، چون تعدی و تفریط در هیچ جا جایز نیست. ولو شخص مالک منفعت شد رکوبن و حملن، اون حق تفریط و تعدی که ندارد که. این دیگه اختصاص مقام ندارد، در همه موارد همینطوره. خب پس بنابر قاعده اولیه جایز است و موانع خاصی که مانع عقد اجاره است مربوط به مقام نیست، در همه موارد کلی این چنین است. اگر منصرف نشده باشد به مباشرت میتواند، همون اونجا هم همینطور است. اگه منصرف نشده باشد به اخف یا مساوی میتواند به اثقل اجاره بدهد، و اگر منصرف باشد حق ندارد. خب پس مقتضای قاعده اولیه جواز اجاره است. مقتضای نص هم جواز است، برای اینکه نصوصی که قبلا خونده شد اگر کسی عینی را اجاره کرده است میتواند به اکثر اجاره بدهد یا نه، نصوص منع میکرد که نمیتواند به اکثر اجاره بدهد ولی به اقل و مساوی میتواند اجاره بدهد، این تأیید میکند. برای اینکه اونجا فرمود به اقل و مساوی میتواند، به اکثر نمیتواند الا ان یحدث احدثا. نقدی که بر اون نص است این است که این نصوص در مقام بیان این نیست که شما میتوانید اجاره بدید یا نه، در مقام بیان این است که چقدر میتوانید اجاره بدید. ممکن است کسی یک هم شبهی رو اونجا داشته باشد که تمسک به اون نصوص وقتی رواست که این نصوص از این جهت هم در مقام بیان باشد، ولی که این نصوص از این جهت در مقام بیان نیست، نص در این جهت مقام بیان این جهت است، که آیا میتواند این مستأجر اول به مال و اجاره اکثر اجاره بدهد یا نه. میفرماید اگر احداث حدث کرد میتواند، وگر نمیتواند. اما کجا میتواند اجاره بدهد کجا نمیتواند، این نص در مقام بیان نیست، مگر اینکه لازمه عرفی این کار مفروغ گرفتن اصل جواز اجاره ثانیه باشد. پس در این مطلب هم مقتضای قاعده اولیه جواز اجاره است، هم مستفاد بعضی از نصوص بدون اون شبهه اینکه اطلاق ندارد استفاده جواز است. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که آیا می تواند بر فرض جواز اجاره این را هم تسلیم بکند یا نه. اگر گفتیم حق اجاره ندارد، دیگر نوبت به این فرع بعدی نمی رسد که آیا میتواند این را تسلیم کند یا نه. ولی اگر گفتیم حق اجاره بعدی دارد، نوبت به این فرع میرسد که حالا حق اجاره دارد، این را هم میتواند تسلیم بکند یا نه. فیه وجوه و اقوال. قولیس مطلقا که میتواند، قولیس که مطلقا نمیتواند، قولیس هم تفصیل که اگر مستأجر دوم امین بود میتواند این را بود تسلیم بکند، و اگر مستأجر دوم امین نبود حق تسلیم ندارد. در این فرع و این مسلب هم باز دو جهت محل بحث است، یک جهت مقتضای قاعده اولی، یک جهت مقتضای نص. مقتضای قاعده اولی در تحلیل و تحریرش بزرگان اختلاف کرد. عده گفتن به این که مقتضای قاعده اولی جواز تسلیم است، عده گفتن مقتضای قاعده اولی منع تسلیم. اونها که گفتن مقتضای قاعده اولی جواز تسلیم عین مستأجر است، دلیلشون است که اگر اجاره ثانیه جایز است و ما پذیرفتیم که اجاره ثانیه جایز است، باید لوازمش هم ملتزم باشیم. لازمه اجاره آن است که تسلیت العین و تملیک المنفعت، منفعت را وقتی تملیک میکنن و کسی حق تسلیم عین نداشته باشد، چگونه مستأجر دوم از منافع عین مستأجر استفاده میکند، یا اگر عین مورد عمل اجیر با اجاره ثانیه جایز باشد، اگر عین را اون عین اون متا را اون پارچه به مانند اون را نتواند تسلیم اجیر دوم بکند، چگونه اجیر دوم در اون عمل میکند؟ پس اگر شما اصل فرع را ملتزم شدید، لوازمش هم باید ملتزم بشید و لازمه صحت اجاره ثانیه جواز تسلیم عین است. این دلیل است، چون قاعده این است که من التزم بشه، این التزم به لوازم، این برای خودش قاعده است. اذا سهل اصل سهل لازمه، این هم یه قاعده و غلایی است. اگر یه چیزی رو انسان گفت صحیح است، نظیر اصول نیست که انسان بگوید به اینکه این مثبت لوازم عقلی نیست. اگر اماره قائم شده است یا قاعده اولی یا بنا عقلا یا غرایز عقلا مطلبی را تصحیح کرد به شارع امضا کرد، لوازم او هم امضا است. این نظیر اصول نیست که تفکیش بین لازم و ملزوم معقول باشد. پس من التزم به شیء التزم به لوازم. اگر شما پذیرفتید اجاره ثانیه جایز است، لازمه او که جواز تسلیم عین مستأجر است باید بپذیرید. دلیل دوم به صورت اشکال ذکر می شود و اون این است که لازمه سخن شما جمع بین متنافیین است. اگر اجاره جایز باشد و تسلیم عین جایز نباشد، معناش آن است که اون اجاره اول باطل است. چرا؟ چون در موردی که موجر قدرت بر تسلیم عین مستأجر نداشته باشد، اون اجاره باطل است دیگر. اگر کسی مالک خانه باشد ولی نتواند این خانه را که اجاره داده به مستأجر تسلیم بکند، قدرت بر تسلیم نداشته باشد، اون اجاره باطل است دیگر. یکی از شرایط صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجر است. اگر مستأجر ثانی مستأجر اول حق اجاره داشته باشد به مستأجر ثانی از یک سوی، و حق تسلیم عین مستأجر نداشته باشد از سمت دیگر، این جمع عین متنافی اینه، چون قدرت بر تسلیم ندارد، بنابراین باید که تسلیم کند. ولی به هر دو قسمت پاسخ دادن، گفتن به این که دو تا قاعده که گفتید این قواعد عقلایی به عمومشون حق است و پذیرفته شده است، اما در تطبیق قاعده بر مقام تأمل است. بیان تأمل آن است که گفتید من التزم به شیء التزم به لوازم، این درست است. گفتید امارات و غرایز و عقلاییه اگر ملزوم را تثبیت کرده است، انفکاک لازم الملزوم روا نیست، نظیر اصل نیست که لازم از ملزوم منفک بشود، این حق است. ولی اینجا تلازم ممنوع است. در اجاره تسلیم منفعت شرط است. چرا؟ چون اون چه که موجر تملیک میکند منفعت است نه این، باید بتواند این را منفعت را تسلیم بکند. چون باید بتواند منفعت را تسلیم بکند، این مستأجر اولی میتواند این منفعت را تسلیم بکند و این را در اختیار مستأجر دوم قرار ندهد، در اختیار خودش بگیرد، حافظ و صائن باشد، اگر وسیله نقلیه از خود حفظ کند و اگر سوال وسائل از خود حضور داشته باشد، مباشر باشد در حفظ و حراست اون عین مستأجره، و این مستأجر دوم از منافع عین مستأجره استفاده کنه. چرا باید تسلیم بشه؟ به همون دلیل که خود مستأجر میتواند، دیگری هم به عنوان عمیل میتواند حاضر و ناظر باشد. بله بسیار خوب. اگر چنونچه کسی دفتری در کنار خانه دارد و مباشر حفظ است و کلید در اختیار او نگذاشت، هر وقت او میخواد بره در باز میکنه، به دست طرف شده بده. کلید در اختیار امین مالک است یا در اختیار خود مالک است. هر وقتی که مستأجر خواست استفاده کند در باز میکند، بعدا در میبندد. تسلیم کار نیست. نظیر اجاره مسافرخانه ها، اجاره مسافرخانه ها همین طور است. در حقیقت اجاره مسافرخانه با خانه فرقی ندارد، یک کلمه پیشوندی دارد، اجاره عین مستأجر است دیگر. این یک ماه است، اون یک شب است. همه ارکان اجاره در اجاره و کرایه اتاقها و مسافرخانه حاضر است، اما مالک تسلیم نکرده عین را. سرش اینه که به قاعده اولیه در اصل اجاره که برگردیم میبینیم در اصل اجاره هم تسلیم عین دخیل نیست. در اصل اجاره، در اجاره اولا، ما هر حرفی را که در اجاره اولا پذیرفتیم در اجاره ثانیه هم به شرح زد دیگه. اجاره ثانیه که اولای از اجاره اولا نیست، میریم به سراغ اجاره اولا. در اجاره اولا مگر تسلیم این شرط است؟ اگر در حقیقت اجاره تسلیم منفعت است نه تسلیم این، و اگر در اجاره اولا بیش از این نیست که خود مالک منفعت را تسلیم مستأجر می کند نه اصل این را، چون که در کرایه مسافرخانه ها این طوره، در کرایه وسائل نقلیه این طوره، حقیقت کرایه و اجاره حاصل است، پس معلوم می شود اجاره ثانیه مثل اجاره اولا تسلیم این در او معخوذ نیست. تا ما بگوییم من التزم به شین التزم به لوازمی، البته تفکیش لازم و ملزوم در غرایز و عقلا درست نیست، اما اینجا تلازمی نیست. نشانش آن است که در اصل اون اجاره اولا هیچ تلازمی نیست بین تملیک منفعت به تسلیت عین، به دلیلی که در کرایه مسافرخانه همچین است. حقیقت کرایه و اجاره که فرقی بین مسافرخانه و خانه نیست، منتها خانه در دراز مدت یک سال ده سال کمتر و بیشتر است، مسافرخانه در کوتاه مدت یک شب دو شب به مانند آن است. وگرنه همه ارکان اجاره در کرایه مسافرخانه حاصل است و هیچ گونه تسلیم عین نیست. تسلیت منفعت هست ولی تسلیم عین نیست. سرش این است که تسلیم عین در حقیقت اجاره مأخوذ نیست.
همه جا اینجوری اینجوری باشه، فرضاً اجاره لباس،
بسیار خوب. بله. اگر مثل اجاره اولاست، بسیار خوب، پس اجاره ثانیه بیش از اجاره اولا نخواهد بود. پس در حقیقت اجاره اولا این اخذ نشده است و تسلیت بر منفعت اون نظیر آریه است، که آری در آریه چگونه است؟ آریه میدهد عینی را به کسی ازش استفاده کند، از انتفاعاتش بهره برد. اینجا هم اجاره میدهد تا از منافعش سود ببرد. تمام ارکانی که در اجاره اولا معتبر است در اجاره ثانی معتبر است. وقتی در اجاره اولا ما تحلیل میکنیم ببینیم هیچ تلازمی بین تسلیت منفعت و تسلیم عین نیست. پس اشکال اول که من التزم به شئین التزم به لوازمه برطرف می شود و از همین جا جواب اشکال دوم روشن می شود. اون اشکال دوم این بود که اگر مستأجر اول بتواند این را به مستأجر ثانی اجاره بدهد ولی حق تسلیم این نداشته باشد، لازمش این است که قدرت بر تسلیم نداشته باشد و چیزی که مقدور و تسلیم نیست باطل است، این هم ناسباب است. چرا؟ بله. بله، مثل اجاره اولا، مثل اجاره اولا هیچ فرقی نداره. هر کاری که در اجاره اولا بود در اجاره ثانی است، اون لخصیصه مورد هست. حالا اگر یک جایی ممکن نبود یه وقتی کسی منفعت را استیفا بکند بدون تسلط بر این، مثل اجاره اولا خواهد بود. از این جهت فرق بین اجاره ثانیه و اجاره اولا نیست. تسلیم این شرط است. چرا؟ برای اینکه در اونجا لا یمکن استیفال منفع الا به تسلط علال این، چون در اجاره اولا هم این چنین است. این چه نیست که بین اجاره اولا و اجاره ثانیه فرقی باشد، حقیقت اجاره در هر دو یکیست. و از اینجا جواب شبهه دوم هم روشن می شود و اون گفتن به این که اگر حق تسلیم عین نداشته باشد لازمش آن است که اجاره ثانیه باطل باشد و جمع بین متنافی این است. از طرفی شما می گویید اجاره دوم صحیح است، از طرفی می گویید حق تسلیم عین ندارد، چون عین مقدور و تسلیم نیست میشه اجاره باطل. اینم جوابش روشن میشود. چرا؟ برای اینکه چیزی را که باید تسلیم بکند مقدور اوست و چیزی را که مقدور او نیست نباید تسلیم بکند، برو واجب نیست. این رو شکل ثانی تنظیم میشه. بیان ذالک این است که این مستأجر که همین عین را به اجاره ثانیه به مستأجر دوم اجاره میدهد، اون چه که در اجاره قدرت بر تسلیم اون شرط است منفعت است نه عین. اون چه که قدرت بر تسلیم او شرط است باید مقدور و تسلیم باشد برای موجر، اون اصل منفعت است که اینجا مقدور مستأجر هست. و اون چه که مقدور مستأجر نیست اصل تسلیم عین است که تسلیم عین در حقیقت اجاره دخیل نیست. بنابراین اگر کسی بخواهد بر اساس قاعده ثابت کند که در اجاره تسلیم عین لازم است، قاعده موافق نیست. قهرن این چنین خواهد بود که اگر در اجاره اولا تسلیم عین شرط نبود و عین را موجر اول به عنوان امانت در اختیار مستأجر اول قرار داد، این عین امانی را مستأجر حق ندارد به مستأجر دیگر تأمین کند او را و امانتا به او بسپارد مگر به اذن موجر اول. این امانی است. اما بیم به سراغ نصوص. قبل از نقل نصوص، سخن بعضی از مشایخ رضوان الله علیه در اینجا نافع است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مبسوط فرمایشی دارد که در اصل مسئله اظهار مخالفت کردند. در مبسوط جلد سوم صفحه 226 این چنین می‌فرمایند: ازک ترا دارن او عبدن و اراد ان یعجره من انسان آخر، اگر کسی دار خانه ای را یا خدمتگزاری را کرایه یا اجاره کرده اجیر کرده، این معلوم شود در هر دو قسم این مستأجر است، البته بخواهد به دیگری اجاره بدهد، نظرت این مسئله مورد نظر قرار می گیرد. فإن کان بعد القبض و بعد ان احدث فیه حدثن فإنه جائز. اگر عین مستأجر را از مؤجر تحویل گرفت یک شرط، و اگر در او بازسازی نوسازی مرمتی کرد و مانند اون دو شرط، می تواند به مستأجر دیگر اجاره بدهد. در بحث های قبل اگر نظر شیفتون باشد، یه نقدی گویا محقق ثانی یا دیگران کردن که این احداث حدث در عین مستأجره درست است، لکنه در عبد چگونه درست است. اونجا توجیه شد که احداث حدث در عبد به تعلیم کتابت است، تعلیم هنر است، تعلیم معارف است و مانند آن، چیزی را به عبد یاد میدهد. این لازم نیست به اینکه احداث حدث همش رنگکاری و مرمت و بازسازی یک عین دیوار گل سنگ و گل باشد. اگر کاری کرده است، این عبد جاهل را عالم کرده است و مانند آن، فإنه جائزون. پس اگر عین مستأجر را قبض کرد اولا و در او حدثی را احداث کرد ثانیا، حق اجاره ثانیه را دارد، اینم حکم میشه. و اما و این کان قبل ان یحدث فلا یجوزو و فی الناس من اجاز ذالک و الم یحدث فیه حدثا. بعضی ها گفتن به این که مطلقا جائز است و تصرف نکند، این کار در اصل مسئله است. اون چه که قبلا گذشت این بود که اگر مستأجر در او احداث حدث کرد میتواند با مال اجاره زائد و اکثر اجاره بدهد، ولی مرحوم شیخ فرماد اگر چون چه در او احداث حدث نکرد اصلا حق اجاره ثانیه نداره. الحمدلله رب العالمین.